سلام علیکم. صبح بخیر، حالت خوبه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 11 مهر ماه 1401 و ششم ربیع الاول 1444، سوم اکتبر 2022، درس 14 فقه ارزیابی عمل کرد، روش های ارزیابی عمل کرد. مسئله اینه که روش های ارزیابی عمل کرد کدامند؟ بیان مسئله، داریم انواع ارزیابی عمل کرد هستش. چهاردهمین جلسه هست که الان 20 شهریور شروع شده، 11 مهر، یعنی عملا ما وارد هفته چهارم، هفته چهار جلسه، سه هفته تمام میشه، الان هفته چهارم هستیم. که با تفسیر و اصول، که تفسیر ها روز پنجشنبه است، اصول روز شنبه، تقریبا منهای جمعه کامل بوده. حالا ما دیروز بحث روش ها رو شروع کردیم، قبلا بحث شاخص ها بود، بحث اجزا و شرایط بود. حالا مهم این روش های ارزیابی عمل کرد هست که 6 روش هست. حالا باید ببینیم کدومی که این روش ها قوی تر از نظر سلام علیکم الله، کدومشون قوی تر هست و کدومشون رو ما میتونیم تقویت کنیم، کدومشون ضعیفتره و کدومشون هم میتونه رد بشه. ما با اصل مثلا هیمنه باید وارد بشیم. اینو عرف خاص نوشته. ما با دو رویکرد میتونیم اینو نقدش کنیم، یکی که خودمون هم عضو عرف خاص هستیم، دوم به عنوان یک نوع اجتهاد. ببینیم آیا شرعم نظرشون، نظر شرعم چیه. این دو برخورد میشه با این متن کرد، یکی که خودمون هم بتونیم این رو کم و زیاد کنیم به عنوان درون عرفی، یکم به عنوان یک فقیه که داریم مثلا این رو با هیمنه و احاطه شرعی این رو تجزیه و تحلیل میکنیم و ویرایش میکنیم. از این متن الان از عرف خاص گرفته شده، عرف خاص سازمان و مدیریت. اینجا انواع ارزیابی عمل کرد رو مال کارکنان رو بررسی میکنیم. کارکن یه اصطلاح عامی هستش، اعم از کارگزار، کارمند و احیانا مثلا کارگر. اینا در جنس کار شریکن، به اصطلاح عامشون کارکنه. مثلا میگن کارکنان، وقتی میگیم هم کارگزار شامل میشه که مثلا مدیر کله، صاحب پسته، هم کارمند شامل میشه که فقط شغل خودشو داره بایگانی میکنه، یا هم کارگر شامل میشه که شاید شامل راننده و نگاهبان و زنان میشه. کارکنان میتونه یه اصطلاح ورکر میشه، نمیدونم کار میکنه، چون تو سازمان کار میشه دیگه. این کار رو ادهی متصدی میشن، بعضی ها بر کار کنانی ریاست میکنن، بعضی ها مرعوسن، بعضی ها هم که دیگه صرف یک کاری رو انجام میدن. حالا معلوم نیست اینایی که بیرون هستن هم کارکنان بهشون میشه، برون سپاری که میشه کار سازمان میده بیرون. حالا این پس موضوع ارزیابی عمل شد کارکنانن. اینطور نیست که مثلا ما بگیم ما فقط رؤسا رو ارزیابی میکنیم، ببینیم که مرعوسین هم باید ارزیابی میشن و کار ارزیابی میشه. کار که مثلا درجه مهارت هاشون چی هستش این زمینه. و دو روش هست اینجوری که میگه در سازمان ها، روش رسمی و غیر رسمی هست که حالا اون دوتاشو بررسی میشه. روش های ارزیابی عمل کرد بسیار متنوع اند، به همین دلیل هر سازمان با توجه به نیاز خود معمولا از یک یا چند روش ارزیابی استفاده میکنه. ثبت وقایع حساس، توصیفی، قیاسی، درجه بندی، عامل سنجی، اینا رو بعد میخونیم. تنها بعضی از روش های ارزیابی عمل کرده متداول هستند که کاربردهای متنوعی هم دارند. با هر اختلافی در یک سری عناصر مشترک میشن. یه سری مابهل اشتراک هست، یه سری مابهل اختلاف. هدف کلی روش های ارزیابی اینه که بر اساس اهداف و برنامه های سازمان طراحی میشه. ما قبلا خوندیم شکل آبشاری داره. آبشار میگن از سیاست های کلی شروع میشه، استراتژی ها، بعد میاد وارد تاکتیک ها میشه، بعد وارد اقدامات میشه. میگن آبشار چه بالا شروع میشه میاد پایین، از کلی به جزئی. و میگن معمولا شاخص های ارزیابی از بالا الهام میگیره، بالا شاخص های ارزیابی این سازمان حساب نمیشه. و تو اینا اهداف اصلا مهمتره. سلام علیکم. سلام علیکم. ما میخواییم ارزیابی کنیم، اول باید اهداف و برنامه سازمان رو لحاظه. یکی هم از اطلاعات گردآوری شده برای تحلیل نقاط قوت و ضعف عمل کرد. اینا معمولاً مدل‌های ارزیابی عمل کرد با اختلافاتی که دارن در این چند عنصر اشتراک دارم. یکی مبنا بر هدف هستن، MBO هستن اصطلاحا. یکی هم این که بر اساس یه سری اطلاعات پرسشنامه‌ای اینا جمع شدن، قبلا تیک میزنن، سوالاتی هست جواب داده میشه، گاهی موافق جواب میده، گاهی همکار جواب میده، گاهی زیردست جواب میده، گاهی خود فرد جواب میده. این اطلاعات معمولا اگه نباشه ارزیابی صورت نمیگیره. در نهایت هر مدلی به دنبال بهبود و برنامه ریزی در جهت ارتقاء عملکرد کارکنانه. پس 6 مدل یا 7 مدل تو این 3 عنصر شریکن. یکی این که مبتنی بر اهدافن، به جهت بهبود و ارتقا عمل کردن. یکی هم این که مبتنی بر اطلاعاتی است که از فرد یا سازمان جمع شده، بعد این میشه ارزیابی. دیگه امزا آقای علی اکبرزاده حسابی سرما خوردن، اومدن بس فداکاری کردن، اومدن دوباره رفتن، یه زحمت افتاد. آقای متفکری هم
وارد نبود.
نشکر. آقا سلام علیکم، حالت خوبه؟ آقای ابوالقاسمی یلا با استفاده از روش ارزیابی عملکرد درست، سازمان‌ها میتونن عملکرد کارمند رو در سازمان بهبود بدن. هدف خلاصه بهبوده، یعنی پیشرفته. چه خود کارمند باید بهبود پیدا کنه موقعیتش و چه خود سازمان. دیروز گفتی وقتی ورزشکارا رو مثلا ارزیابی میکنن، به طور اتومات مربی هم ارزیابی میشه، خود تیم هم باشگاه هم ارزیابی میشه. اینطور نیست که فقط این آقا رو ارزیابی کنه. هدفمون هم بهبوده، بهبود مستمره که بهش کایزن میزنه. معلوم میشه که بدون ارزیابی امکان بهبود نیست. ما شاءالله تو بحث فقهیش میگیم بهبود، بهبود سازمان یک واجبه و ارزیابی میشه مقدمش که مقدمه واجب، پس اون واجب میشه. اینا بحث فقهیست که بعداً ما رو ارزیابی که آیا واجب هست یا نیست باید کار کنیم. یکی از راهاش هم مقدمیتش برای بهبوده، بهبود یک وضعیت امریست که تقریبا وجوب داره، چون به مصلحت تامه داره. این ادبیات فقهی است که بعد حالا فعلا داریم موضوع شناسی میکنیم. حالا بریم سراغ اون 6 روش، بریم دوستان کدوم روش رو میپسندن. انتخاب این 6 روش ارزیابی عملکرد کارکنان است. آیا میتونیم استنباط کنیم یه روشی رو که هفتمی باشه یا هشتمی باشه؟ و آیا هر 6 روش رو شارع میپذیره؟ اینو باید بحث. بعضی علما میگن ما از شرع روش نمیخوایم، یعنی چنین توقعی نیست. ما ممکنه از شرع قاعده بخوایم، اصول بخوایم، هدف بخوایم، ولی روش ها متغیرن. نیازی نیست به زور از شرع روش در بیاره. ولی حالا ما دقتی بکنیم، شاید مثلا دقت های شما که مثل زدنیه، دقت های اجتهادی دارید، چرا روش شارعی روش پیشنهاد نده؟ مثلا حالا در قرآن، در حدیث، در چیز بعضی خودشون راحت میکنن، میگن مثلا یکی از آقای میگفت ما اهداف، اصول، مبانی رو میتونیم استنباط کنیم، ولی دیگه روش ها نیاز نیست. روش های امور اقلاییست به تناسب هم اتخاذ میشه و بنابر ضرورت هاست. خیلی نباید اصلا از شهر توقع داشت. خیلی میدان خوبیست که ببینیم آیا روش مثلا قابل استنباط هست یا قابل استنباط نیست. سلام علیکم و رحمت الله. حالا این شش روش باید مثلا مورد بررسی واقع بشه. یه انتخاب روشی خوب برای بررسی عملکرد کارمند. اینجا دیگه گفت کارمند میتواند همه تجربیات را مؤثر و سودمند کنه. در ادامه شش روش از پرکاربردترین و جدیدترین روش های ارزیابی عملکرد را بررسی می‌کنه. اولیش مدیریت بر مبنای اهدافه، اصطلاحاً منیجمنت میمش بای ابجکتیو، درسته؟ یعنی مدیریت بر مبنای هدف. چیزهای دیگه هم هست، ام بی آ نمیدونم چی، ام بی او هست شما، بر مبنای هدف. یعنی ما نگاه میکنیم که برای ما هدف مهمه، حالا از هر روش شد باید برسیم این هدف رو تأمین کنیم. نه مثل ماکیاول که میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، وسائل مثبت نه منفی. چیه اون جمله معروف میگه الغایات تبرر المبادی، که روش تمدن غربی نده، میگه شما به هدف برسید از هر ولو مثلا دختران افغانستان رو بکشید، مهم اینه که شما به هدف برسید. از طریق داعش داعشیزم میشه، از طریق منافقین میشه، از طریق شورش میشه، چی میشه، مهم هدفه شما. اصلاحی که این از نظر شرع مقدس درست است. حالا همین اول نگاه به این ام بی او صرف این که یه هدفی هست، ببینیم حالا چی میگه. این مدیریت بر مبنای اهداف یکی از روش های ارزیابی است که در آن مدیران و کارمندان همراه با یکدیگر اهداف رو شناسایی و برای اون برنامه‌ریزی می‌کنند. خود برنامه هم یعنی تعیین هدف و تعیین راهی برای رسیدن به هدف میشه برنامه‌ریزی. و نخبگان سازمان میان و اهداف رو شناسایی میکنن بهش. بعد از برنامه‌ریزی هم که سازماندهی است و به دیگران انتقال میدن. مثلا میگه اصلی ترین وظیفه تو سازمان برنامه‌ریزی است، بعد سازماندهی است، چون سازمان بر اساس برنامه است و هر دو تأمین کننده اون هدف هستند. باید دید هدف سازمان چیه. یک سازمان خدماتی هستیم مثلا، مثل کمیته امداد. یک سازمان تولیدی هستیم، ماشین تولید میکنیم. یک سازمان معنوی هستیم مثلا، معنویت تولید میکنیم مثلا، مثل مسجد مثلا. هدف چیه؟ باید برنامه‌ریزی کنیم. وقت میخوام ارزیابی کنیم، باید ما ارزیابی میکنیم برای سازمانی که به اصطلاح این هدفشه، این آقا رو ارزیابی میکنیم توانش چقدره، بتونی هدف تامین کنه. مثلا توی مسجد نمیشه اون معیارهای ارزیابی یه کارخونه رو آورد یا مثلا یه دونه پادگان رو آورد. هر شرکتی که مشارکتی توش هست اینه بزا اینا میگن ما باید اهداف رو بررسی کنیم. من که صدام پایینه باش، ما چون یکم سرما داریم این گلوم هنوز. ما توی این محر چیز بوده 100 منبر رفتیم، اینجا هم گرم سیر بود داد میزدیم و آب یخ میخوردیم. این سینه الان صدام خیلی پایینه از اثرات همون داد زدن های اونجا. ما دادگستر بودیم داد میزدیم اینجا. برحال تا بتونن بر یک دوره ارزیابی خاص تمرکز کنن، بعد از مشخص کردن اهدافی شفاف، مدیران و افراد زیردست در فواصل معین در مورد پیشرفت انجام شده بحث و گفتگو می کنن. اصلا کلمه پیشرفت که آقا اون رو انتخاب می کنن به خلاف توسعه، پیشرفت نسبت به هدف سنجیده می شه. یعنی آیا پیشرفتید یا نه اصلا نسبت هم کم و اثر بخشی هم همینه. از وقتی ما اهداف رو محور قرار میدیم، ارزیابی هامون به این میشه که آیا ما به اون هدف رسیدیم یا نه. مثلا باید انقدر تولید میکردیم عقبیم یا جلو هستیم. مثلا اگر به هدف نرسیم میگیم که نیروهامون ضعیف هم، مثلا برسیم میگیم قوی هم. مثلا بر اساس اهداف میشه تا احتمال رسیدن به اون مجموع اهداف رو کنترل کنیم و در موردش صحبت کنیم. این روش ارزیابی عملکرد کارمندان به من این کارکنان باید بگه حالا اینجا می کارمندان به منظور هماهنگ کردن مؤثر اهداف فراگیر سازمانی با اهداف کارمندان استفاده میشه. هر کارکنی یه هدفی داره، سازمان هم یه هدفی داره و این دو نوع هدف باید با هم تطبیق بده. حالا ما هم داریم که دوستان که شرکت میکنن هر که یه هدف داره. حالا این را توی درس یکی میخواد مجتهد بشه، یکی میخواد دکتر بشه، یکی میخواد اطلاعاتی به دست بیاره. سازمان هم هدفش اینه که مدیریت اسلامی رو در جهان تحقق بده و این اهداف با این اهداف باید هماهنگ شه. این هماهنگی مؤثر تو روش ارزیابی، تو روش ارزیابی که وجود داره. پس ما داریم روش اول رو میخونیم. روش اول مثلا روشیست مبتلی بر اهداف محوری. مثلا MBO Management by Objective. درست های احمد نه Objective میشه دیگه نه؟ بله Objective.
اوبجکت
هم درست میشه ولی الان دقیق نمیدونم. ابجکتیو میگن ما از اون قدیم، حالا اصطلاحات هی تغییر میکنن. خب گاهی به جای منیجمنت میگه ماجستر. مثلا آشو مثلا ادمینستر. یعنی این ام بی او ظاهرن اون هدف، ابجکت همون هدف دیگه. به حال ما سازمانی که بتونه اهداف افراد رو با اهداف سازمان هماهنگ کنه سازمان خوبیه. بالاخره افراد هم برای خودشون یک احوائی، یک اهدافی دارن، مثلا از اون عضویت در این سازمان. منهای اون هدف سازمان اینم داره. ممکن اصلا یکی میاد که بخواد متصدی پستی بشه از همه اول، مثلا یکی نمیگه ما میایم خدمتی میکنیم، میخوام گرهی باز کنیم از جامعه. اینا میتونن تو ارزیابی، حالا چجوری میشه این اهداف رو الان توضیح میده. در حالی که در اعتبار سنجی اهداف از روش های هوشمندانه استفاده میکنن تا مشخص کنن این مجموعه اهداف دقیق، قابل سنجش، قابل دسترسی و واقع بینانه هستند و برای رسیدن به اون زمان مشخصی نیازه. مثلا توی عملیات نظامی، توی یک کوهنوردی، خودم هدفی رو مشخص میکنه، بعد میاد افراد رو میسنجه که اینا برای رسیدن به این هدف توانایی دارن یا ندارن. مثلا اون هدف باید قابل سنجش باشه، قابل دسترسی باشه، بهش برسیم، رویایی هم نباشه، همچه واقع بینانه باشه. و اون اهداف میشن مبنایی برای تعیین این روش ما. ما چجوری افراد رو اصطلاحاً ارزیابی بکنیم. در پایان دوره ارزیابی که هر 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار یا سالیانه است، کارمندان با توجه به نتایج کاریشون قضاوت میشن. بعد موفقیت کارمندان به ارتقا و افزایش حقوق پاداش داده میشه، یا رتبهشون میاد بالا یا حقوقشون میاد بالا، گروه کاریشون تغییر میکنه. هیچ کس بدون ارزیابی نمیشه. ما معمولا میگیم نظام شایستگی. نظام شایستگی، این نظام شایستگی یک بعدش با ارزیابی روشن میشه، گزینش هم تو همین نظام شایستگی است، توانمندسازی هم تو نظام شایستگی است، جبران ها هم، جبران های مثلا خدمات، اینا هم تو نظام شایستگی است. نظام شایستگی میاد شایستگی های فرد رو روشن میکنه. صلاحیت هم اصطلاح عربیش هم صلاحیت، این رو مشخص میکنه. بعد میگه این درجه شایستگیش رفت بالا، پس به درد پست بالاتر میخوره. این رفت بالا، باید پاداش بیشتری بهش بدن. مثلا نظام شایستگی هم خودش یه اصطلاحی است. شایسته سالاری مثلا یکی از معیارهای نظام شایستگی است. برحال شکست آنها منجر به انتقال آنها یا آموزش بیشتر میشه. اگر افراد شکست بخورن، کشش مثلا نداشته باشن برای اینکه به اون هدف برسن، از تیم خارج میشن یا چی میشن؟ میگیم توانمندشون میکنیم، توانمندسازیشون میکنیم، آموزش بیشتر بشه. یه چیز طبیعی است دیگه، میریم به این هدف برسیم، این دیگه نمیکشه. حال نمیکشه، باید یا بکشیمش، میگه نه، میفرستنش که تیم دیگه ای با هدفهای کوچکتری سبکتری، یا این که چی بگیم توانمندش میکنیم. معلوم میشه توانمند نبوده، شایستگیش رو ارتقا میدیم.
باید برنامه‌ریزی اولی هم درست باشه. مثلا گفتیم سال چند میلیون خونه میخوایم بسازیم، خب ولی خب برنامه‌ریزی اولی خیلی منطقی نبود. شاید مثلا هم قبلی ها رو توسیم چند هزار نه میلیون قبلی ها رو تعمیر کنیم، خب برنامه‌ریزی اولیه که قول دادیم چند میلیون مسکن بسازیم، این برنامه‌ریزی اولیه خودش منطقی نبوده.
اون میاد توی روش دیگه. الان توی این روش مثلا هدف 1 میلیون مسکن در سال، اینجوری بود دیگه.
اگه نرسیدیم حتما ضعف کارمند نیست.
نیستش. حالا فعلا یکی از ضعفای این روش الان ما 6 روش داریم میگه. بعد شما نقد میکنید دیگه. حالا الان این آقای رستمیه، رستمه چی اسمش؟ به سهراب وزیر شهرسازی رستم قاسم. فیلم واقعا رستم هست یا نیست؟ حدود 3 ماه پیش ایشون مریض شد، افتاد. 1 میلیون خیلی زیاده. بعد معاون رئیس جمهور رو عیادتش با این جسه دیگه. خب این هدف 1 میلیون سنگینه. مثلا به قول شما بعد اومدن تغییرش دادن، گفتن در 4 سال 4 میلیون. کی گفت در 1 سال 1 میلیون؟ ما گفتیم 4 سال 4 میلیون. یک کمی این وزیر بلند شد از جای، حتی دیسک گرفته بود. حالا ما میگیم ولی یه بار سنگین میاد رو توشه. بعد مهندس ها، شرکت ها ارزیابی میشن. اینم نکته خوبیه دیگه که مثلا اگه هدف هست، اول گفته که بر مبنای هدف ما میایم برنامه ریزی میکنیم با هیجان و اینا. بعد الان اینجا گفت هدف باید قابل دسترسی، واقع بینانه و دقیق و قابل سنجش باشه. حالا چون کمیه میشه شمار مثلا. بعد خدای نکرده ممکنه خونهای در داغون تحویل بده، بگن خب 1 میلیون شد. بعد تا میرین داخلش ببینید چقدر مشکلات هست. لذا این هدفی میتونه مبنای ارزیابی عملکرد باشه که هدف دقیقی باشه، واقع بینانه باشه. ولی میشه گفت 2 میلیون 3 میلیون اصلا این قابلیتش نداره. بر حال این علاوه زمانی هم گاهی فصلیه، دو فصلیه، سالانه است، مثل نشریاته، دو فصلنامه یک فصلنامه اینا. بعد کارمندان با نتایج کاریشون قضاوت میشن، پاداش میگیرن، انتقال پیدا میکنن، ارتقا یا انتقال. ارتقا پیدا میکنن میرن بالا، انتقال یعنی از تیم خارج میشن، یا نه به نحو منصفانه ای میگیم که ما این آموزش ندادیم، باید آموزشش بدیم. این فرایند معمولا اهمیت زیادی به اهداف واقعی و محسوس میدهن و جنبه های نامحسوسی مثل مهارت های درون فردی و تعهد رو نادیدیم، ضعفشن. حالا علاوه بر اینکه شما گفتید برنامه ریزی، میگه 1 میلیون مهمه و توانایی ظاهری برای رسیدن این وزیر و ده ها شرکت خصوصی غیر خصوصی، ده ها مدیر پروژه، مهندس ناظر فلان، این یک لشکر میخواد تا بتونه 1 میلیون رو تحقق بده. بعد ظاهر میگه که این هدف ظاهر بینه، خیلی اون مهارت‌های تعهدی و درون فردی نادیده میگیره. یه نقدی است که به این چیز کردن. حالا به نظرتون نقد درستیه؟ این میگه جنبه‌های نامحسوس افراد مثل مهارت‌های درون فردیشون و اون تعهداتی که دارند رو نادیده میگیره.
میگه شما خروجی براش مهمه، فقط خروجی مهمه، ولی میکنه یه نفر مهارت داشته رو تعهد هم داشته باشه، ولی اون موقع ما خروجی نرسه.
یعنی اینطور نیست که این از زیر کار در رفته، روش غلط بوده، مثلا هدف یه هدف دقیقی نبوده، صرفا کمی بوده، 1,000,000 از کم مثلا نمیتونیم. این میخواد بگی که این مبنای خوبی برای چیز نیست، ارزیابی عمل کرد نیست، که مثلا بگیم چون 1,000,000 نشد از افراد غیر متعهدن یا افراد مثلا ضعیفن، اینجور نیست.
مثلا شما دارید فرض رو هم بزن بکنید، فرض رو برای این گرفته که اهداف سنجیده بوده. اگر اهداف سنجیده باشه حالا نرسه به اون هدف، یعنی اینجا یه تعهد نواز بوده. اگه فرض رو برداشه آره هست، ولی فرض اگه ثابت باشه که اهداف سنجیده بوده،
یعنی میخواد بگه اگر سنجیده هم باشه اهداف، باز ماهیتش میگه ماهیت این روش اینه که به ظواهر تأکید میکنه، تکیه میکنه، نه به جواهر. جواهر یعنی اون ابعاد درونیش.
از اون خروجی میشه فهمید دیگه، همون بواطن هم در میاد از اون خروجی که الان این علامت تعهده که با چش دیده نمیشه، حتی اونم باز تو ظاهر نمیشه. علامت تعهد هم یه چیزیه که باید میبینید طرف های کم فرم کنه، اونم جز ظواهر داره.
حالا تو ادامه که توضیح میده، دست شما رو شرمنده کرد برای این نکته. آقای اسم شریف داره؟
فرخ.
آقای فرخی رو آقای کریمی موافقید؟
خیلی نه.
یعنی میگن که چون هدف دقیق انتخاب شده دیگه باقیش بهانه است.
یه سری عوامل احتمال داره که مارشون در حالی که تعهد شخص مربوط نیست، مثلا که مسکنی که آدم نام بوده، مثلا گرانی مسائل یه دفعه میلیارد مثلا 20 تومانی بشه 200 تومان.
اینا دوباره برمیگرده اون
قدم
سنجیده بودن هدف
دیگه. نه دیگه، اصلا غیر مترقبه و غیر منتظره هست.
مهمادر هم
این رو مثلا یه جنگ اتفاق
کسی که داره مدیریت
میکنه مثلا شورش میشه،
مثلا
شورش میشه باعث تعطیلیه. دیروز میگفت کسب و کار تعطیل شد.
آقای رستم قاسمی مثلا این مسئولیت این مدت بیمارش اصلا نتونه کار بکنه.
نه اون دیگه میشه ظرف مدیریت، کسی که نچیده. خب
من اون مثال رو ببین،
مثلا دست من باید یه نفر باشه که جایگزین من باشه، این ادارات دیگه میری
نه ضعف مدیری، این عوامل غیر مترقبه که بیرون میان این دیگه به تحمیل میشن به مدیریت.
نه
با
توی هدف اول اینا دارن که سنجیده باشن، هدف قابل دسترسی باشه، مثلا یه سری عوامل هست که اینا رو در نظر بگیر دیگه، ذره خطای مال اینا بذاره، بگه اینا هم هست احتمال داره پیش بیاد، یه جوری بشینم که اگر اینا پیش نیاد زودتر اون حدی که گفتم برسم، مثلا گفتم 1,000,000 200 تا بشه، اگه اینا پیش اومد اون 200 تا از میشم 1,000,000 برسم.
یعنی مدیریت تو همه نوع مدیریت این حوادث غیر مترقبه رو میبینه، مثلا مدیریت بحران رو برام. ولی یه سری چیزا هست دیگه میاد دیگه،
سنگیده بودن یا نبودن بعد از اینکه وارد گروه میشه آدم بهتر فهمیده میشه. یعنی اول میخوام سنجیده باشه ولی نمیتونه همش در نظر بشه.
چیزای پنهان زیاده، میگم حسبت شیئا و غابت عن کل، هر چقدر دقیق باشید مثلا یه دفعه میبینید که یک حادثه اتفاق میفته کلن شرکت ها دیگه از کار میفتن.
این مسکن اگر این مثال بزنیم
بحث گرانی که اصلا معلوم شد، خود گرانی هست، بحث صادرات، واردات، تحریمات. یعنی ما میخواییم نقد کنیم، میگیم که مثلا شما فقط یه ملیون گرفت، به فرض دقیق هم بوده، ولی این تنها عاملی نیست که نشون بده افراد چون نرسیدن نامتعهدن، چون رسیدن متعهدن. خیلی ظاهر بین و کمیه. مثلا یه نقدید هر روشی، بله همون روش میشد بهترین روش دیگه. شیش روشه، یعنی معلوم میشه که هر روش رو باید نقد کرد. نقد یعنی ابعاد مثبتش هم لحاظ کنی و ابعاد منفیش هم لحاظ بکنی.
توی روش فقط نتیجه بخش بودن رو تو عمل کرد دیده، یعنی هیچ عامل دیگه ممکن نیست وجود داشته باشه. مثل برنامه ریزی هدف معلومه، اما ممکنه برنامه مناسب باشه. هدف دیده شده،
برنامه ریزی هم
اونم اینه که هدف سنجیده شده. شاید برنامه درستی نباشه برای رسیدن. چرا برنامه نباید ارزیابی باشه؟ یعنی چرا فقط باید توی این ارزیابی فقط عملکرد کارکنان رو باید مورد ارزیابی قرار بدیم؟ چرا نباید برنامه هم ارزیابی باشه؟
ما میگیم که هدف تعیین میشه، برنامه‌ریزی هم بر مبنای هدف میشه. این روش ها رو داریم. مثلا برای یک، حالا مثالی که زدن، 1,000,000 مسکن، یکی این که مثلا ویلایی باشه، آپارتمانی باشه، مثلا فرض کنیم برون سپاری باشه، مردمی باشه. داریم دیگه روش هایی که زمین بدیم خودشون بسازن. مردمی که شد ممکنه مردم دیگه قابل کنترل نیستن. یعنی این میخواد بگی که صرف اینکه شما میاد هدف رو ملاک قرار میدید برای سنجش مهارت ها و توانایی ها، این خیلی دقیق نیست. حالا ببینید، این الان یه مقداری از همین روش اول مونده تا به دو برسیم، که دو بازخورده. الان وقتمونم سپری شد از این بود. اینو سریع به یه بررسیش میخواستیم بکنیم، این با دومش رو. حالا این شاید در تداوم این بحث به دوستان کمک بکنه، این چند خط بعدی مثلا کمک بکنه. میگه برای تضمین موفقیت این فرایند MBO باید در اهداف فراگیر فرایند MBO باید در اهداف فراگیر سازمانی و فرایند ارزیابی نقش بازی کنید. با اضافه کردن MBO به فرایند مدیریت عمل کرد، کسب و کارها میتونن تعهد کارمندان رو بهبود بدن، احتمال به ثمر رسیدن اهداف رو افزایش بدن. همین نکات که شما میگید، کسب و کارها به کارمندان کمک کنن تا بتونن آینده نگر باشن. برای تضمین موفقیتش اینا رو پیشنهاد میده. میگه همه جا اهداف باید دیده بشن. این روش برای سنجش خروجی کیفی و کمی مدیریت ارشد مثل مدیران، همون آقای رستم ها، اونا که متصدیان، رئیس ها، مدیران اجرایی، همه کسب و کارها با اندازه‌های مختلف مناسبه. یعنی میشه مثلا افراد رو، مثلا رؤسا رو با این روش توانسنجی کرد. مثلا بعد از 4 سال بگیم این وزیر رو عوض کنیم، مثلا، یا این قائم مقامش اینجور، اون اونجور. این قابلیت رو داره. بعد دلایلی هم برای شکست داره. برنامه ناقص MBO، اهداف ناکافی شرکت. شما گفتین دقیق باشه، ممکنه خود شرکت اصلا اهدافش ناکافی باشه. نبود همکاری مدیریت ارشد، همیشه با آقای رئیسی نقدی میکنم، میگن شما آدم خوبی هستی ولی سیستمتون سیستم ناکارآمدیه، از فرسوده است، از قدیم مثل یه سرباز تکتیرانداز خوبیه ولی اسلحهش زنگ زده است. و این میگه خب من مهارت دارم ولی نمیشه با این بزنیم. لذا یه مربی خوبیه ولی یه استادیوم در بداغون بهش میدن که، یا مثلا فرض کنید بودجه کمی داره، حقوق کمی داره، اینا میتونه همکاری مدیریت ارشد رو تضعیف بکنه. نمیشه گفت این آقا تعهد نداره. شما خودتون اگه برین مربی بشید این چیز در داغون تحویلتون بدن، فردا نمیتونم بگن شما نامتعهدید. میگه یا سیستم هماهنگ نیست. واقعا همینطور این نظام اداری ما این نظام اداری ناکارآمد است. حالا نفوذی مفوذی ایناش که به جای خود، خود سیستم که ما مثلا تو مدیریت اسلامی میخوایم یه نظام اداری جایگزین کنیم که اسلامی باشه، مثل عصای موسی در اختیار رئیس جمهور باشه. خب الان شما هدفتون در نظر میگیرید، کارشناسا همکاری نمیدن. این کارشناسا معمولا واردن دیگه، پولکی بار اومدن کارشناسی میکنن برای هر کارشناسی اینجور. لذا نمیشه این برنامه رو، برنامه MBO رو چیکار کرد؟ یه برنامه 100%. من اجازه این شیشتاش من سریع بخونم این راهاشو چون وقت تموم شده. برای اجرای برنامه MBO باید کارایی رو بکنیم که حالا فردا میتونیم بیشتر توضیح بدیم. هر مدیر 5 تا 10 هدف مشخص و قابل سنجش داشته باشه، یعنی اهداف رو ریز کنیم. یکی هم این که مدیران میتونن اهدافشون رو به صورت مکتوب ارائه بکنن که بعد از بررسی نهایی میشه. هر هدف برای موفقیت به توضیحات و برنامه ریزی شفاف فهرستی از وظایف نیاز داره، یعنی چه وظیفه‌ای باید ما رو به این هدف برسه. نحوه سنجش فرایند و تعداد سنجش ها حداقل 3 ماهه بار. نذاریم آخر سال بگیم چرا 1 میلیون نشد، همون 3 ماه 3 ماه، 2 ماه 2 ماه این پروژه رو سنجش کنیم. افرادش حالا اینه داریم پل میزنیم، تونل میزنیم، هر کاری میکنیم، نذاریم مثلا به 1 سال برسه مرتب.
ولی مثل مسکن خب زمان بره، مسکن 3 ماه اول 4 ماه اول نمیشه، 6 ماه اول 1 سال نمیشه.
بالاخره قابلیت داره که مثلا بگیم مثلا اینا جستشو حسشو گرفتن، جستشو گرفتن. بگیم ما حقوقمونو میگیریم، ما چیکار داریم 1 میلیون میشه یا نه، یا پولمون خیلی سنگی. نمیشه بگیم که این آیا معیار کاملی هست. این روش اول دوستان روش مطالعه بکنن برای فردا ببینن آیا این روش چه نقدهایی برش دارن، شکننده است یا واقعیتگراست. اگر فرایند مطابق با برنامه‌ریزی تعیین شده پیش نرفت، اقداماتی رو مشخص کنیم تا بتونیم شرایطش رو درست کنیم. مطمئن بشیم که اهداف در هر مرحله از فرایند به اهداف سازمانی و یک مرحله بالاتر یا پایین‌تر مرتبطند. درجه انحراف رو بسنجیم. حالا اینجا مثالی هم زده، نوشته که خرده فروشی گول پیکر والمارت. شنیده بودید والمارت؟ مله؟ خدماتیه نه؟
8000 خورده شعبه در جهان داره.
جهان داره. بعد چیه کارش؟ مثل همین مکدونالد یا نه؟
نه، هر این که فساس هر چیزی رو هر فردی هر چیزی رو میخواد مثل الان که پیش استم میدن درخواست میکنم بهشون
میدن
نه
دیجی کالا هست دیجی کالا یعنی متنوع دیگه و خورد و فروش هم هست جالبه میرسونه در منزل نه؟ که کم کم تو ایران هی داره میاد تو این تبلیغات ها هست لوازم خانگی چی فلان. بعد میگن این از این والمارت از روش گسترده MBO مشارکتی MBO استفاده میکنه تا عمل کرده مدیران ارشد، مدیران در سطح متوسط و مدیران تازه کار رو مدیریت کنه. این پس یه روشی نیست که کنار گذاشته باشن. این آقا با این همه توسعه کاری، این والمارت شرکتش، حالا اگه از ساده این جنبندی بفرمایید استفاده کن از این روش اول.
خواهش میکنم.
میکنم چای رو که میخوری
بفرسن.
خواهش میکنم.
به نظر میرسه تو ارزیابی هم که یکی از ارکان قبل از ارزیابی تعیین استاندارد هاست. یعنی اگر استاندارد ها تعیین نشه چی رو ارزیابی کنیم بر چه اساس؟ پس تمام این شیش روش ارزیابی عمل کرد مبتنی بر اونه،
اون شاخص ها بزن،
یعنی نمیشه بگیم اهداف رو تعیین نکرده. نه، اصلا رکن اولیه ارزیابی عمل کرد در هر شیش روش تعیین استاندارد من جمله MBO. اما MBO تمرکزش روی هدف محسوسه، هدف مادی محسوسه، چطور میگه ابجکتیو، همینطور که شما فرمودید، یعنی چیزهای اوبژه محسوس، مثلا از 100 برسه به 200، از این حجم ساخت به این حجم برسه و همینجور
مثلا 1000 اتومبیل مثلا باید ساخته بشه مثلا.
در این حال هر بخشی هدف رو تعیین میکنه، کاری به کل سازمان نداره، سازمان یه هدف داره که مدیر ارشد باید او برسه، ولی منظورش مدیران مالی هست، مدیر بخش گزینش، مدیر بخش پرسنلی، مدیر هر بخشی یه هدفی داره، 5 تا 10 هدف رو تعیین می‌کنه، یه باید به اینها برسه و همین مبنای ارزیابی اون مدیر هست رو کار کنندش. ولذا فقط تو 3 ناحیه ضعف داره MBO، یکی تو ناحیه برنامه ها، یکی تو ناحیه هدف اگر ناکافی باشه،
یکم شاخص ها،
همکاری ها ممکن همکاری نکنه، ولی از اول روی جنبه های نامحسوس اصلا توجه نداره. پیتر دراکر این رو تعریف کرده، میگه من کاری ندارم این
ظاهر بین همون که
بله استفاده میکنید استعداد داره یا نداره، بسیار استعدادهای روانی و روحیش خوبه، اینو بهش هر کوچاستی تعریف کنید. یعنی عملکرد نمیره روی جنبه های نامحسوس، میره روی جنبه های محسوس، ولی این ضعف نیست، این فرض اولی هست.
برای همین مثلا این شرکت برای ارزیابی هاش
فقط میخواد آمارش افزایش
بده، خود این شرکتش کمیه، دنبال مشتری میگرده، دنبال فالوور اصطلاحاً، عدد و رقم، مثل اینه که کانال داره فقط به عدد و رقم ها نگاه میکنن، به کیفیت ها نگاه نمیکنن که مثلا. نه نکته دقیقی بود، ما بحث شاخص ها رو هفته پیش میکنم درس 8 بود 9 بود تشکر خدمت، بحث شاخص ها رو داشتیم، ایندکس ها بود، همون استاندارد رکورد اصطلاحات متفاوتی بود که به قول شما تو هر 6 روش منطقه اینا شاخصشون شاخص های همون محسوسه. خود این نشون میده که ما میتونیم این رو به طور 100% نپذیریم.
البته محسوس میتونه شامل اهداف معنوی هم باشه، ولی همونطور که ایمان درجه داره، ولی باید یه جوری قابل سنجش بشه، چون ارزیابی بدون سنجش معنی نداره. از این لحاظ مثلا مدیریت با هدف اینطوری نیست که فقط اهداف مادی باشه، میتواند شامل اهداف فرهنگی هم باشه.
مثلا چی جوری؟
مثلا فرض کن سازمان تعلیمات میخواد به هدف فرهنگی برسه، در اون هدفش میخواد جلو بره، فقط کافیه اون هدفشو قابل سنجش کنه. هدفش میتونه معنوی باشه ولی قابل سنجش باشه تا بتونه ارزیابی کنه. یه مثلا یه نفر نگه من همه بردم جلو، بعد مسئول بگه نه تو چی نبردی.
یعنی کیفیت رو به کمیت
تبدیل
کنه. خیلی ممنون. حالا این انشالله ما بحث میکنیم خورد خورد. فعلا این یه روشی بود. ما چند تا سوال که داریم که آیا اصلا روش ها قابل استنباط هستن نیستن، بعد میرسه بعد از 6 روش، یا یعنی اینکه نه اصلا شرع مقدس به روش ها اصلا کار نداره، میذاره به عهده عرف مثلا. بعد یا نه روشی رو پیشنهاد میده که از همه کم خطاتره، میشه این رو استنباط کرد روش رو شرعی پیشنهاد داد. حالا این فرمودم مثلا این هر کدوم این روش های نقاط قوت و ضعفی داره، یا نه اصلا کلن پیشنهاد شرع امر مثلا ما بی خود توقع داریم، ما باید از درون عرف جستجوی روش برتر رو بکنیم. یعنی ما هم اگه میخواییم نظر بدیم تو روش باید به عنوان عرف وارد بشیم، نه به عنوان شرع مثلا وارد بشیم. خود اینم شما تشریف بردید؟ من گفتم چون جلسه ما چون دوشنبه شورای راه بردی هست، حالا اصحایی میکنیم روزهای دیگه که بعدش جلسه نیست ما معمولا ادامه میدیم تا هر ساعتی خسته بشیم. بله
منظورتون از این که شهر ممکنه بخواد فقط از عرف استفاده کنیم از کارشناسا، منظورتون از عرف مدیریت
رو
استخراج کنیم
یعنی چی؟ ما پارسال خوندیم عرف خاص مثل عرف عام برای حجیت راههایی داره، مثلا 4 راه برای حجیت عرف تو اصول بحث شده دیگه. اون آقای علی دوست هم یک کتابی دارن فقه و عرف، مثلا مثلا یکیش این بود که مثلا فرض کنید تو اصل مفهوم میده به عرف، مثلا فرض کنید یه واژه کلمه بی رو میگه که اصلا معنای بی چیه، میگه برید از عرف بپرسید. یه موقع هستش که مفهوم معلومه مصداق معلوم نیست، میگه مصداقشو برید از عرف بپرسید.
یعنی مدیریت رو بیاییم از عرف جامعه ایرانی که مدیریت ضعیفه یاد بگیریم؟
نه کلن عرف خاص که عرف یه رشته هست، مثل عرف پزشکان، عرف مدیران، عرف مهندسان، عرف نظامیان، اینا هر کدومی اصطلاحاتی دارن و شار مهیمن بر همه ایناست. ما خود شاره فرض اینه که خودش جز عرفه، مثل رئیس عرفه، بنایی نداره اینا رو به هم بزنه. ولی ما لذا اگر شاره در زمانش اتفاق افتاده باشه، در زمان شاره و شاره نسی نداشته باشه، گاهی نسی داره مصداقشو میگه مثلا برید بپرسید، گاهی نسی داره مفهومش هم از عرف میپرسه، گاهی اصلا نسی نداره. مثلا ما باید از سیره او بفهمیم، از سکوت او بفهمیم. حالا اینو انشالله باز یه نوبت، چون ما هر سال باید اینو تکرار بکنیم، چون خیلی نمیخوایم دین رو عرفی کنیم، چون عرفی شدن هم خودش مشکلیست، یعنی عرف و کنار زدن هم مثل این میمونه که سرمایه شهر رو بذارید کنار.
در سیره مثلا حضرت علی اشکالات شدیدی یه جا به کمهی میتونه انظارش اگه اشتباه نکنم، یه جا به عثمان نهانی، یعنی حتی به یاران خاصشون هم همینجوری با عرف و رفتاری اونا نگاه نمی کنن. یعنی به نظر برسه نمیشه گفت که در تایید میکنن در مدیریت و من سیره اهل بود اینه که خیلی حساس هم نسبت کار کنم مثل مسئولین حکران هم
این شار مهیمن بر عرفه منفعل نیست این بله. اصل هیمنه رو باید بگیم یعنی با احاطه محیطه به ما یه عملون هم محیط
بله.
نه اینکه اسیر عرف بشه امیر عرفه بعد عرف کارگزار شرعه یعنی چون شرع میاد که زندگی مردم رو تنظیم کنه دیگه با قوانین خودش نه مثلا عرف دیدید که تو همین مخصوصا تو معاملات تو عبادات عرف کمرنگه ولی تو معاملات عرف پررنگ میشه دیگه پس مثلا عرف خاص حالا آیا عرف ما میخوایم سوال کنیم مثلا که شارع که خودش جز عرفه رئیس عرفه بیاد دربست قبول کنه حجیت بده یا نه میگیم نه دیروز گفتیم یا میاد تأسیس میکنه یا میاد ردع میکنه یا میاد امضا میکنه و خوشبختانه امضاعات شارع بیشتره منطقی هم هستش دیگه تأسیساتش از امضاعاتش کمتره مخصوصا در معاملات اینا به معنی عرفی شدن نیست اینا. بلکه شارع برای عرف نقشه جامعه میکشه مثل پدری به پسری میگه برو تو این مسیر یه جایی که انحراف پیدا میکنه جلوشو میگیره درستش میکنه لذا این بحث دقیق است تو مدیر تو فقه الاداره ما هر چنگایی باید این رو هی بگیم لگز بدین شما دوستان اومدن الان 10 دقیقه هم 8 تا 9 معمولا روزای دوشنبه اینجوره 8 تا 9 روزای دیگه ما آزادتر هستیم صلی الله علی محمد و آل محمد.